وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بس امروز ما درباره ششمین مثال از امثال قرآن مجید است، آیه 261 در سوره بقره. این آیه درباره انفاق است، برای انفاق فی سبیل الله یه تشبیه زیبا و مثال جالبی بیان فرموده است. قبلا باید مقدمی برای این مسئله عرض کنم تا دیدگاه قرآن کاملا روشن شود. یکی از مشکلاتی که در طول تاریخ در تمام اعصار و قرون و در تمام جوامع بشری وجود داشته، الان هم وجود دارد، مسئله فقر و عدم تعادل در توزیع ثروت. یعنی ثروت‌های دنیا در طول تاریخ عادلانه توزیع نشده، به همین دلیل جمعی کاملا بی نیاز و مستغنی و عده‌ای هم کاملا فقیر و بی نوا. افرادی در طول تاریخ مثل قارون پیدا می شدن که قرآن مجید میگه ما این مفاتحه لتنوع من لتنوع بالعصبت اولی القوه، یعنی کلیدهای گنجهای قارون رو چند مرد قوی پیکر و نیرومند به زحمت باید برداره. اونقدر خدا گنج بهش داده که کلیدهاش زحمت به وسیله چند مرد قوی و نیرومند قابل حمل و نقله. برای چی داده؟ برای امتحان داده، برای امتحان خودش داده، برای امتحان دیگران داده، و هر دلیلی بوده خداوند داده است. ولی خب بعضی آدم نگاه میکنی در گوشه و کنار گاهی محتاج نان شب هستن. این مسئله فقر و عدم توزیع عادلانه ثروت همیشه بوده، در عصر زمان ما بدتر از گذشته است. آمارهایی که اقتصاد دنهای دنیا گرفتند میگن نشان میدهد که 80% ثروت دنیا دست 20% مردم جهانی و 20% ثروت دنیا دست 80% مردم جهانی. معنیش این است که اگر جمعیت دنیا رو 5 میلیارد حساب کنیم، 1 میلیارد از اینها مالک 80% ثروت دنیا هستند. کشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی و استکباری 1 میلیارد مجموع نفرات کشورشون بشه، مالک 80% ثروت دنیا هستن. اما به عکس. 4 میلیارد مردم جهان سوم یا کشورهای عقب افتاده یا عقب نگاه داشته شده، این 4 میلیارد فقط مالک 20% ثروت جهان هستند. و عجب این است که با گذشت زمان آگاهان میگن این فاصله غنی و فقیر کمتر نمیشه، داره بیشتر میشه. یعنی سال به سال هم فاصله رو به افزایش است. برای درمان این بیماری مزمن قدیمی جانکاه جوامع بشری چه باید کرد؟ گروهی پیدا شدن گفتن عامل همه این بدبختی ها این اصل مالکیت شخصیه. اگر اصل مالکیت شخصی رو ما حذف کنیم، ملک ملک عموم بشود و مالکیت شخصی از بین برود، مشکلات حل میشه. آمدن 70 سال تجربه کردن برای پیاده کردن این برنامه، هم میلیون ها انسانو کشتن، جنایات زیادی مرتکب شدند. بعد از 70 سال شکست خوردند و اعتراف کردند که این برنامه کمونیسم که ما داشتیم و خیال میکردیم با حذف مالکیت شخصی و اعتقاد به مالکیت عمومی مسائل حل میشه، فاصله طبقاتی از بین میرود، جامعه در یه بهشت برینی قرار میگرفت میگیرد و میگفتن بهشتی که انبیا و پیغمبران از آن خبر دادن، همین بهشت کمونیسم است که ما برای شما درست کردیم. بعد همه اعتراف به شکست کردند و عقب نشینی کردند و متلاشی شدند. خب این طرح که شکست خورد. در کشورهای سرمایه‌داری هم میگن ما یه برنامه‌ای برای فقر زدایی در دنیا داریم. از جمله آمدیم هلال احمر تشکیل دادیم، صندوق تعاون سازمان ملل تشکیل دادیم، برای کشورهایی که عقب مانده اند بودجه هایی در نظر گرفتیم، برای مناطقی که گرفتار فقر شدید است کمک های غذایی و اقتصادی و امثال اینها میفرستیم، برای اینکه این درد رو درمان کنیم. همه میدانیم کاری که اونها میکنن یک کاری است بسیار ضعیف. مشکل اولش خیلی کار ضعیفیه در حجم اون نیاز و فقری که در دنیا هست. مشکل دومش هم این است که معمولا آمیخته با مقاصد سیاسیشون هست، آنجا که مسائل سیاسی اونها اقتضا کند کمک میکنند، اونجا که خلاف مقاصد سیاسیشون باشد کمک نمیکنند. و بنابراین این راه هم که مشکلی را از دنیا حل نکرده است. اما نگاه به برنامه اسلام و پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم، نگاه به این برنامه میکنیم، میبینیم واقعا یه برنامه بسیار دقیقی تنظیم شده. یه ماده نداره، 10 ها ماده شاید این برنامه داره. اگر این برنامه اجرا بشود این فاصله ها برچیده می شود. در عصر خود پیغمبر اکرم که این برنامه پیاده شد، ولو زمانی بود که مردم از نظر اقتصادی در زحمت بودند، ولی فاصله بین فقیر و غنی خیلی کم شد. اگر ما هم بتونیم در جوامع خودمون، جوامع بشری، برنامه اسلام رو پیاده کنیم، این توزیع ناعادلانه ثروت و این فاصله فقیر و غنی در پرتو این قوانین اسلام قطعاً برچیده می شود. یه ماده از ده ها ماده آن مسئله انفاق است که موضوع بحث امروز ماست. یه ماده است و خواهیم دید که این انفاق در اسلام چقدر کارگشاست، راهگشاست، مؤثره. شاید بیش از 50 آیه در قرآن درباره انفاق داریم، یعنی آیه‌ای که کلمه انفاق درش باشه، ماده انفاق. آیاتی هم هست که تشویق به انفاق فی سبیل الله، بخشیدن مال در راه خدا میکند، که کلمه انفق ینفق و انفاق رو نداره. من تنها اون آیه هایی که ماده انفاق رو داره حساب کردم حدود 50 یا بیش از 50 آیه است که نسبت به این مسئله پرداخته. با چه تعبیرات جالب، لطیف، زیبا مردم رو تشویق میکنند برای انفاق کردن. البته انفاق واجب داریم که خمس و زکات و امثال این هاست، کفارات انفاق مستحب داریم که دامنش از انفاق واجب خیلی وسیع تره. قدر جامع انفاق این است که از آنچه خدا به تو داده، مما رزقناهم ينفقون، هرچه خدا در اختیار شما قرار داده بخشی از آن رو در اختیار دیگران بگذاری. خیال نکن تمام این سرمایه که به تو دادن مال توست، این امانت الهی نزد توست. بندگان الهی هم در آن سهمی دارند. قرآن مجید تعبیر جالبی درباره مؤمنان داره. میگه مؤمنان کسانی هستند که یکی از صفاتشون این است: و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در اموال اینها دیگران سهمی دارند. سائلان، نیازمندان، محرومان در اموال اونها سهمی دارند. برای تشویق به انفاق قرآن تعبیراتی داره. خوب دقت کنید در این تعبیرات، ببینیم آیا اینا با هم منافاتی دارد. در بعضی از تعبیرات میگه ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، آنچه پیش شماست نابود میشه، اما آنچه در خزانه پسنداز الهی ذخیره کنید میمانه. در طول عمرتون پول زیاد دستتون آمده، خرج کردید، همه اینها ینفد، نابود شد. اما اگر یه درهم، یه دینار، یه لقمه نان، یه کفش، یه لباس، یه پیراهن به کسی داده اید در راه خدا، اون مونده. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. در جای دیگر قرآن مجید میگوید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هم انفاق مال رو میگیرد هم حسنات دیگر. کسی که کار نیکی کند 10 برابر به او پاداش خواهیم داد. تا میرسیم به آیه مورد بعد که صحبت از 700 برابر و بیشتره. میفرماید مثال کسانی که در راه خدا انفاق میکنند مثال یک حبه است، یک دانه، دانه گندم باشه یا غیر گندم، که این رو در یه سرزمین حاصل خیز آماده ای بیفشانید و این نمو کند. انبتت 7 سنابل، 7 خوشه و سنبله از این نمایان بشه. فی کل سنبلت 100 حبه، در هر خوشه ای هم 100 دانه باشه. از یک دانه 7 خوشه، در هر خوشه 100 دانه، پس از یک دانه 700 دانه. و الله یضاعف لمن یشاء، تازه این حد اقل است. خدا درباره بعضیا مضاعف میکنه. مضاعف به دو برابر میگن، به چند برابرم میگن، یعنی 1400 برابر. دو تا 700 تا 1400 تا، 3 تا 700 تا 2100 تا، 4 تا 700 تا 2800 تا، 10 تا 700 تا 7000 تا. والله یضاعف لمن یشاء. خب در اینجا سوال میشه، خب خداوند این همه میدهد از کجا؟ میفرماید والله واسع علیم، خداوند اونقدر خزانه غیبش وسیع است، اونقدر جود و کرمش گسترده است که حساب نداره. علیمم هست، میداند کی نیت خالص داشته، کی نداشته، کی چقدر داده، کی چقدر نداده، همه اینها رو میدونه. هم واسع است و هم عالم است. خب در اینجا مطالب زیادی هست. اول باید بریم سراغ این که مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله. این فی سبیل الله یعنی چه؟ فی سبیل الله در قرآن زیاده، اصلا سبیل الله زیاده، فی سبیل الله زیاده، عن سبیل الله زیاده، تعبیرات سبیل الله خیلیه. سبیل الله یعنی راه خدا. در بسیاری از جاها فی سبیل الله به معنی جهاد، راه خدا یعنی راه جهاد، جهاد مسلحانه، جهاد نظامی. آیه شریفه که درباره شهدا هست، نظر مبارکتون هست، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ای پیغمبر گمان مبر اونهایی که در راه خدا کشته شدن، اینا مردگانند، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زنده اند، در جوار رحمت خدا هستند، روزی به اونها داده میشه در عالم برزخ، حیات برزخی دارند، مرده نیستند. اینجا قتلوا فی سبیل الله مسلم به معنی جهاد دیگه، در راه خدا کشته شدن یعنی در میدان جهاد. اما بعضی جهاد داریم که سبیل الله به معنی جهاد نیست. مثلا در داستان داوود خطاب به داوود پیغمبر می شود، ولا تتبع الهوا، ای داوود عادلانه قضاوت کن، پیرو هوا نباش، فیضلک عن سبیل الله، هوای نفس تو را از سبیل الله، از راه خدا باز می‌داره. سبیل الله به معنی جهاد در اینجا نیست، سبیل الله بیشتر در اینجا به معنی قضاوته، یعنی هوای نفس نمیذارد تو درست قضاوت کنی. یکی از کارهای مهم داوود پیغمبر قضاوت در میان مردم بود، که قضاوتهای داوود تاریخی است، قضاوتهای مهم میداشت. حواست جمع کن، بر کرسی قضاش نشستی، پیرو و هوا مباش، و الا از حکم عادلانه گمراه خواهی شد. چی تو رو گمراه می کند؟ این هوای نفس تو را گمراه خواهد کرد. اینجا سبیل الله به معنی جهاد نیست، به معنی راه خداست، به معنی قضاوت عادلانه است، به معنی حق و به حقدار رسوندن. بنابراین این که بعضی از مفسران گفتن منظور از این آیه 261 سوره بقره انفاق فی سبیل الله که خدا 700 برابر میده، یعنی انفاق برای جهاد، دلیلی بر این معنا نداریم. ظاهرش این از تمام راه‌های الهی رو شامل میشه. من انفاق کنم، از مالم بگذرم در مسیر جهاد نظامی، در طریق جهاد فرهنگی، کتابخانه بسازم، مدرسه بسازم، جلسات آموزش قرآن تشکیل بدهم، جلسات تبلیغ احکام، مرکز تربیت مبلغ، همه اینا سبیل اللهه. یا نه، بیمارستان بسازم، درمانگاه بسازم، صندوق قرض الحسنه بسازم، همه اینها سبیل اللهه. کسی مالی در این راه ها بدهد، در طریق سبیل الله داده. بعضی اشخاص هستند فکرهای واقعا بکری میکنند، فکرهای خوبی میکنند. در گوشه و کنار جامعه ما محرومانی هستند که دادشون به گوش هیچ کس نمیرسه، از جمله خانواده های زندانیان. زندانی یا قاتل بوده یا جانی بوده یا تصادف کرده یا مواد مخدر بوده یا به هر دلیل چه که بی‌محل داشته رفته زندان، زن و بچه و خانوادش مونده مستأصل. تنها فقر مالی نیست که تهدید میکنه خانواده های زندانیانو، فقر اخلاقی هم این خانواده رو تهدید میکنه. زن این خانواده تا کی صبر کنه؟ بچه های این خانواده چی به سرشون خواهد آمد بدون سرپرست و بدون پدر؟ گاه میشه یه زندانی 10 زندانی دیگر پرورش میدهد. از کسانی که دل کسی هم برشون نمیسوزه این خانواده های زندانی ها هستن. حالا اگر ما آمدیم یه صندوقی درست کردیم، همون گونه که در بعضی از شهرها درست کردن، کمک های جمع آوری کردیم، اولا مشکلات مهم این خانواده های زندانی رو بریم برسیم، بعد اگر این زندانی به خاطر پولی زندانی هست، ما بریم این پول رو بهش بدیم، نببخشیم، وام بدیم، سند بگیریم، در بیا کار کن تدریجا به ما بده. خب این انفاق فی سبیل الله، چه راهی بهتر از این؟ بعضی آمدن جمعیت هایی درست کردن برای کسانی که بیمار کلیوی هستند و هر دو کلیهشون از کار افتاده، مرتب دیالیز میشن و اگر هم بهشون نرسن میمیرن. خب اینا میخوان پیوند کلیه کنن. پیوند کلیه شاید 400,000 تومان باید کلیهش بخرن، 400,000 تومان هم خرج جراحی بشه، 800,000 تومان. خیلی ها هستن ندارن. اینا آمدن صندوقی تشکیل دادن برای اینهایی که جانشون در خطره. حالا گاهی زن جوانیست چند تا بچه خود داره، گاهی مردیست چندین بچه داره و سرپرستی خانواده است. اگر اینا رو نجات بدیم، خانواده یا خانواده های رو نجات دادیم. همه اینها انفاق فی سبیل الله. هر جمعیتی باید فکری بکنن و بتوانن یه مشکلی از مشکلات جامعه محروم و قشر محروم جامعه رو حل کنن. پس فی سبیل اللهی که در این آیه 261 هست که در باره انفاق صحبت میکنه، ظاهرا معنی وسیع و گستردهی دارد و دلیل نداره که ما محدودش کنیم. این یه جمله بود. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. معنی سبیل الله دانستیم، اون وقت تشبیه رو ببینیم. تشبیه می کند کسانی را که انفاق فی سبیل الله می کنند به بذر و دانه. مراد از این حبه چیه؟ که 7 خوشه ازش در میاد، از هر خوشه 100 دانه. آیا این دانه گندمه؟ در میان مفسران بحث زیادی در اینجا شده. بعضی ها میگن خب این مثال وجود خارجی ندارد، گرچه لازم نیست برای مثال یه وجود خارجی هم داشته باشه. مثل میگیم فلان کس مانند یک قول بیشاخ و دمه. اصلا نه قولی در خارج داریم نه قول بیشاخ و دم داریم، تشبیه میکنیم. تشبیه لازم نیست که وجود خارجی داشته باشه مشبابه، ولی میگن قرآنی که فصاحت داره حتما این یه مصداقی باید داشته باشه. باید بگردیم دانه ای رو پیدا کنیم که از یک دانه 700 دانه، 1400 دانه، 2100 دانه ممکن است از اون پرورش پیدا کنیم. بعضی ها گفتن این دانه گندم نیست، دانه ارزنه. ارزن یه دانه کوچکی است که یه دانهش هزاران دانه ممکن است در یه بوته نمایان بشه. بنابراین این که می‌فرماید از یه دانه 700 دانه، لازم نکرده دانه گندم باشه. این معنا بود. یادم از یه وقت در این مجله مکتب اسلام بحث‌هایی می‌شد. یه وقت در جرائد این مطلب رو نوشتن که در بوشهر در یه سالی که حاصل خیزی خیلی در حد بالا بود، یه کشاورز از یه بوته گندم، یعنی یه دونه گندم شده یه بوته گندم، از یه بوته گندم 4000 دانه شمرد گرفت. 4000 تا. از اینجا معلوم شد این مثالی که قرآن گفته در گندم هم وجود خارجی دارد و منحصر به دانه ارزن یا ماندن اون نیست. ولو عرض کردم لزومی نداره در مثال حتما وجود خارجی داشته باشد مشبه به، ولی اگر داشته باشد رساتره، زیباتره. بعد می فرماید والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای هر کسی که بخواهد مضاعف می کنه، به جای 700 تا 1400 یا 2100 می دهد. در اینجا این سوال ممکنه برای شما عزیزان مطرح بشه که والله یضاعف لمن یشاء، برای هر کسی بخواد یعنی بی حساب کتاب بنده انفاق فی سبیل الله میکنم پاداشش 700 تاست، شما میکنید 1400 تاست، اون برادرمون انجام میده 2100 تاست، اینطور لمن یشاء؟ یا این مال درجات اخلاص و کیفیت انفاقی؟ یا آدم دو تنان بیشتر نداره، یه نانش انفاق فی سبیل الله میکنه، حساب این با من که 10 تنان دارم یکیشو میدم فرق داره؟ یه آدمی بدون منت، محترمانه، مؤدبانه، در نهایت ادب، بدون اینکه شرمنده بشه به طرف، او داره انفاق میکنه با کسی که توأم با ادب انفاق نمی کنه فرق داره؟ کسی انفاق می کنه به یه خانواده خیلی آبرومنده محروم، کسی انفاق می کنه به یه آدمی که نه محروم هست اما دستش درازه، اینجا اونجا هم کمک می گیره. فرق است بین انفاق ها، انفاق کننده، انفاق شونده، ماده‌ای که انفاق شده، زمان، مکان، ویژگی‌ها، خصوصیت‌ها، درجه اخلاص، اینا با هم متفاوته. یک کسی میشه من جا به حسن فلا و عشر امثالها، یه نفر به همون اندازش میدن، یه نفر 10 برابر میدن، یه نفر 100 برابر میدن، یه نفر 700 برابر میدن، یه نفر یرزقون فیها به غیر حساب، خدا بی حساب بهشون میده. برای اینکه نهایت اخلاص رو داشتن. شما ببینید ما یه سوره داریم به نام سوره دهر در قرآن مجید. این سوره دهر درباره چی نازل شده؟ اول و آخر چند قرص نان انفاق کردند. ببینید عالی ترین درجات بهشتی، زیباترین نعمتهای بهشتی در سوره دهر بیان شده. چرا؟ برای اینکه امام حسین بیمار بوده، امام حسن و علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیهم نذر کردن امام حسین خوب بشود 3 روز روزه بگیرن. روز اول روزه گرفتن، چند قرص نان به تعداد نفر، هر نفر یک قرص نان، افطار همین بوده، همین. موقع افطار یتیمی بردار خانه آمده، داستان مفصله، به او دادن. مسکین آمده به او دادن. روز دوم اون روز رو به آب افطار کردن، روز دوم روزه گرفتن، همون قرص نان دیگری تهیه کردن مثل اون. یتیم آمده به او دادن، روز سوم اسیر آمده به او دادن. مجموعاً 3 تا 5 تا چون فزه هم رویا روزه گرفته بود، 3 تا 5 تا قرص نان میشه 15 تا. اما بیا تماشا کن برای این 15 تا قرص نانی که انفاق فی سبیل الله شده چه قوقاییه. سوره دهر رو انسان تفسیرش رو ببینه، ببین چه قوقاییه. چرا؟ چون انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما برای خدا خالص مخلص، چقدر جالب این اخلاص فی سبیل الله، چقدر برکت داره نیت خالص. ما شما رو برای خاطر خدا انفاق کردیم و اطعام کردیم، نه پاداشی میخواهیم، نه تشکری میخواهیم، نه سخنی، هر چه بوده خدا بود. اونم در حالی که خودشون گرسنه بودن، روزدار بودن، با آب افطار کردن. این انفاق با انفاق یه آدم گردن کلفتی که لباسهای زیادی داره، میبینه مزاحمشه، میگه کناشو بدید. این با اون مثل همه. غذاهای مونده توی یخچال میبینه مزاحمه، بدید به فقرا. غذاهای دور ریختنی، لباس های دور ریختنی، فرش های فرسوده دور ریختنی، اونم خوبه، من نمیگم بده، ولی اون کجا؟ این کجا؟ این درجات که با هم متفاوته. دلیل تفاوت درجات اینه. از همه اینها مهمتر یه نکته است که من بهش اشاره میکنم، شرحشو فردا با یه اشاره اجمالی به تمام آیات انفاق در قرآن مجید 50 آیه و بیشتر که اگر جمع بشود به عقیده من یک کتاب بسیار زیبایی میشه، آیات انفاق قرآن، اشاره کنم، روش بررسی کنید تا فردا انشاءالله صحبتش کنیم. وان این از قرآن میگه مثل الذین ینفقون اموالهم، تشبیه به چی شده؟ به اون دانه پربرکت. چی تشبیه شده؟ بعضیا میگن اموالی که اینا انفاق میکنن شبیه اون دانه پربرکته. آیه اینو نمیگه. آیه میگه کسانی که در راه خدا انفاق میکنن، این کسان مثل دانه پربرکتن، نه اموالشون. خوب دقت کنید. ادهی از مفسران یا همشون یا اکثرشون آمدن تقدیر گرفتن، میگن مثل اموال لذین ینفقون فی سبیل الله که مثل حبه، مثال اموال کسانی که در راه خدا انفاق میکنن مثل اون دانه پربرکت. یه درهم 700 درهم، یه دینار 700 دینار. ولی قرآن نمیگه اموالشون مثل دانه پربرکت، میگه خودشون مثل دانه پربرکت. یعنی چی؟ انفاق کنندگان نمو پیدا میکنن، انفاق کننده پرورش پیدا میکنه. یه نکته جالبی دارد که انشاءالله رحمان فردا با تکمیل بحث انفاق عرض خواهم کرد و صلی الله علی سیدنا